اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در مورد روایات تجاوز و فراق بود. آیا اینها دو قاعده اثبات می کنن یا یک قاعده هست عام؟ شیخ علیه الرحمه فرمود از یک طرف چنین ظهور، از یک طرف چنان ظهور، دو ظهور متعارض، دو ظهور متحافظ دارین، بین اینا چیکار کنین؟ یعید و ذالکه به هازا و یعید و ذالکه به هازا. شیخ با تردید گذشت. مرحوم آخون گفت نه، دو تاش کنید، خیالتون راحت، هیچ با هم تعافتی نداره. روایت زراره و اسماعیل ابن جابر مال قاعده تجاوز، روایات دیگر مال قاعده فراق، روایت محمد ابن مسلم و ابن ابی یعفور مال قاعده فراق، از هم جدا، کاری به هم ندارن. مرحوم آیه ها شیخ تمهل و بیانی فرمود برای اینکه بتونه اشکالات شیخ رو جواب بده و در حقیقت از اون تردید بیرون بیاد و بالاخره نه، می شود قابل جمعه که این هر دو قاعده در یک جمله اراده بشود، جامعش شک در تحقق شدنیست. بسیار خوب، یه اشکالی کردیم که پس در قضیه شک در مانع و رافع مشکل ایجاد میشه. اینو لابلای بحث دیروز جواب دادیم که نه، اونجا مشکل نداره. مفاد قاعده فراق و تجاوز هر دوش اینه، شک تو ندیده بگیر، نمیگه صحیحون، نمیگه بنابگذار علل اتیان تا رافع و مانع اتیانش میشه مبتل. پس بنابراین حرف مرحوم ها شیخ هم شدنی شد، اما در این حال حاصل این بحثا اینه که می شود هر دو رو با هم از یک مطلب قصد کنیم و بشه یه قاعده، ولی می شود هم دوتا باشه به ترتیب حرف مرحوم آخوند. چه دلیلی دارید بر تعیینش که بگید یه قاعده است نه دو قاعده؟ هر دو شدنیست. ترتیب بحث رو عنایت کنید، حالا چند روز وارد بحث شدیم، الان آشنایی کم و بیش در حافظتون هست. آمد سوال به اینجا، معینش چی؟ در این رابطه عرض کردیم یه معین داره. اگر بخوایم دو قاعده بگیریم، معنیش این قاعده فراق لغو بود، همش قاعده تجاوزه. روایات قاعده تجاوز یشمل موارد شک بعد الفراق رو هم، برای که شک در بعد از فراق که اسمشو بذارید شک فی صحه، اونم همه یرج به اینی که یه جز یا شرطی که معتبر بوده اتیان شده یا نشده. پس بازم به یه نوعی به شک در اتیان برمیگرده بعد تجاوز محله، حالا محل خودش یا فراغ من العمل، همه اینا رو شامل میشه. پس قاعده فراغ دیگه به چه درد میخوره؟ شما یه مرحوم آخون که اصرار دارید نه اینا دو قاعده و اون روایات مال اون و این روایات مال این، دومی میشه لغو و بیهوده. یه مواردی رو شمردن، خواستم بگن اونجا قاعده تجاوز جاری نیست، یختص به قاعده فراق، شک در صحت است نه شک در وجود. مواردی رو شمردن، نه اونا رو دیروز یکی یک گفتیم، گفتیم نه اونا هم همه شک در وجود است به نحوی. یا گفتن این موارد به این اشکال عموم دو روایت اسماعیل و زراره شاملش نمی شود چون لا یستق علیها الشک فی الشیء. شک فی الشیء شیء عام المقوله است و اونجاها هم شامل میشه، ولو صفات باشه مثل موالات و امثال اینها، صفات هم شیء اون. پس اونا مصحح نشد. بنابراین یبقا این مطلب که آقا اگه بخواید بگید دو قاعده است، قاعده فراغش میشه لغو. همه مصادیق قاعده فراغ مورد قاعده تجاوزم هست، چرا شارع دو تا قانون جعل کنه؟ چه برمودی؟ خب نه اونم هست، حالا فراقم واقعا ثبوتن یه مواردیست اسمشو میتونی بذاری شک در صحت، شک در صحت هست، اما در این حال شک در به اصطلاح وجودم هست که اون مقدمه، مقدم بودنشم دیروز توجیه کردی، اما للحکومه یا نه برای اینکه عام مخواسته، اون عام این خاص دیگه نیازی بهش نیست، عام خاص متوافقه اینه، مثل این که بگه اکرم العلماء بعد بیان نسبت به یکی از علماء هم بگه اکرم زیدن مثلا، این گفتن اکرم زیدن لغون عموم اکرم العلماء شاملش بود. این اشکال کنه، این بیان نه اشکال، این بیان یعین ما رو از حیرت بیرون بیاره، نه یعین که یه قاعده است بابا، یکیه. اگر اونم گفته شده اون روایات با اون لسانها، اونم بعضی از مصادیق همین رو بیان کرده. مرحوم آقای آخوند با توجه به اینکه ایشون بنا گذاشت بر دو قاعده ای، خب باید از این اشکال دفاع کنه. در حاشیه بر رسائل این اشکال رو مطرح میکنه و دو تا اشکال میگه، دو تا مطلب میگه در جواب این اشکال. خوب عنایت کنید، میگه آقا شما اشکالتون اینه که روایت زراره و اسماعیل بن جابر عامون یشمل همه این موارد شک را، شیء کل شیء عام یشمل کذا. این در صورتی است که این شیء عموم یا اطلاق داشته باشه، اما اگر عموم یا اطلاق نداشت باید به قدر متیقنش عکس کنیم. قدر متیقن مواردی است که در خود این دو روایت آمده و اونجاییست که شک در وجود شیئه، نه شک در صحت. اون موارد اوصاف و چنین رو همه رو به عموم اطلاق شیئ تمسک میکردید، نه حالا میگیم این کلمه شیئ اطلاق ندارد که شامل همه موارد بشه، حتی موارد شک در صحت را، اونجا باید یه قاعده دیگه باشه، یه حکم دیگه باشه. روایات سوم و چهارم محمد ابن مسلم و ابن ابی یعفور اثباتش میکنه. چرا؟ به این بیان که قاعده تجاوز یختص به صلات، شامل موارد دیگر نیست. مورد سوال در روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر سوال از اجزاء صلاته و کل شیء، وقتی که میگوید قطر متیقنش هو اجزاء الصلات ولا غیر. دیگه در سایر ابواب در باب وضو و چیزای دیگه لا یجری، اختصاص به صلات داره، به خلاف قاعده فراغ که موردش مثلا در وضوع هو حین یتوضا از کرم حین یشد و امثال اینها و در مورد غیر صلات هم هست. پس قاعده فراغ لغو نیست. لا یقال، عمده اینجاست که بابا روایت زراره میگه کل شیء، این شیء اطلاق داره، بله. روایت زراره عمده اون جمله عامش اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فشککت فلیس بشیء، میگه بله، میگه اذا خرجت من شیء اطلاق، خواهید به اطلاق عرض کنید. ما در باب اطلاق و تقیید یه مبنا داریم، مبنامون این است که اطلاق جاییست که قدر متیقن مقام تخاطب نداشته باشه، و اگر جایی قدر متیقن مقام تخاطب دارد اونجا دیگه اطلاق نیست. اینجا قدر متیقن مقام تخاطبش سوالاتیست که زراره اول کرد از اذان و بعد رکوع و سجود و یکی یکی اینها، همش اجزاء و صلاته. پس میشه قدر متیقنش اجزاء الصلات، و چون کلمه شی در این روایت قدر متیقن دارد از این جهت دیگه اطلاق نداره. چی شد؟ نه حرف شما رو فهمیدیم، نه گذاشتی حرف آقای دیانت رو بفهمیم.
شما مورد مخصص میگیریم؟
نه خیلی؟ اطلاق، ببینید شما بحث اطلاق و تقیید را در نظرتون هست، اطلاق کجاست؟ در مقام بیان باشه، قیدی نیاورده باشه، مقدمه سوم در متن کفایه ان لا یکون لها قدر متیقن فی مقام تخاطب. شاید بله اینا همینجوری گفتنش آسون، اما تقریب اطلاق که بگیم پس مراد از شی ای شیئن، اینو باید استفاده کنی. نه شاید مرادش اشیاء خاصی، کدوم؟ همینایی که قبلا سوال کردی، این جور اشیاء، نه همه جور. ها پس دیگه ظهور نداره، ظهور نداره، میشه مردد، اجمال پیدا میکنه و دیگه قابل استدلال نیست.
شاید هم
ولی از این سنخ کلیش میاد رو این سنخ. بله اجزای صلات رو یکی یک داشت سوال میکرد، بعد دید امام به این که بابا اجزای صلات که خیلیه، حالا میخواد طولش بده یه سرش کرد. ولی اجزای صلات قدر متیقن اینه، احتمال، بله احتماله، احتماله، ولی این احتمال معین نداره. نه اول کلام همینو مرموم آخون میخواد بگه، میخواد بگه پس یه تفاوت بینش، قاعده تجاوز مال نمازه، قاعده فراغ عمه. چرا؟ حالا داره همینو میگه مرحوم آخون، اولش گفت دو قاعده است، شما میگید اگر دو قاعده باشه قاعده فراغ لغوه. نه بابا، قاعده تجاوز خودش محدوده، مال صلاته، پس قاعده فراغ لغو نیست.
خود این هر همون اطلاق کلی رو هم قید می‌زنید. می‌خواد ثمره داشته باشه. از کار.
درقیقت خارج از قید خودش هم هست، درقیقت بار رو میبره به یه چیزی که مهمله هست. حالا اگر ما این قید رو خود اطلاق رو هم قید بگیریم، این شیعیتی که ما در اینجا بزنیم قید، اگر نه فراتر از اون بگیریم طوری که هیچ معنای رو درش و هیچ اوصافی رو درش مترجم نکنیم، بعد
در این که شیعیت مورد اراده است که شکی نیست، هر اطلاقی اینه، لفظی که لفظش قید نداشته باشه که انه اطلاق عرفی، همینی که لفظش قید نداره اطلاقو، اما این که بخوایم اینو حجت قرار بدیم برای این که مراد گوینده هم از این لفظ همه مصادیقشه به ایه نحو کان، اونیست که مقدمات حکمت بخواد در مقام بیان بود و قید نیاورد، قید خارج از اینجا. بله نه آیات و اینا هم نداریم، بر خود لفظ. این قلت که آقای آخون این اشکال شما در مورد روایت زراره درسته که انه بگیم، چون روایت زراره تعبیرش این بود اذا خرجت من شیئن، من شی حالا لفظ مطلق است و میریم تو باب اطلاق و شما میگید اینا اطلاق نداره چون قدر متیقن در مقام تقاطب داره، ولی در مورد روایت اسماعیل ابن جابر نه، اونجا عموم داریم، عموم غیر از اطلاقه، روایت اسماعیل ابن جابر به یک کل شیء شک فیه مما قد مضا، کل شیء کله، کل یعنی خودش داره داد میزنه که آقا هیچ قید و شرطی نداره، کل شیء این که اطلاق داره، یعنی یشمل صلات و غیر صلات را، ولو صدرش باز سوال از صلات، ان شکف رکوع بعد ما سجد و ان شکف سجود بعد ما قام، هر دو مورد صلاته، ولی بعد میگه کل شیء عامون، عام که نیاز به مقدمات حکمت ندارد، بنابراین عموم یشمل همه موارد را، چه صلات باشه چه وضو باشه چه غیر ذالک، همه اینا رو شامل میشه. بنابراین نتیجه این که بگیم این عموم داره، مرحوم آخوند میگه نه اینم مورد خدشه است. چرا؟ اون چه خیلی بی‌اعتنا آقای دیانه باشه، ولی کل اون وقت چی کار است؟
کل
شی، نگفت کل اجزای صلات، گفت کل شی. مرحوم آقای آخوند میره اینجا دو مرتبه یک مبنای دیگری در باب عام و خاص، یه فصلیست در عام و خاص کفایه، در دلالت الفاظ عموم علل عموم، کل و اخواته هرچ، آیا این دلالت بر عموم دارد لفظاً بدون احتیاج به هیچی دیگه، یا دلالت بر عموم دارد نسبت به مدخولش؟ اون وقت باید ببینیم مراد از مدخول چیه. آیا کل دلالت می کند؟ اگر گفتیم اکرم کل عالمن یدل بر عموم عالم، برای همه علما به انواعها و اقسامها، یا نه اول مراد تو از عالم روشن کن بعد بگو کل، وقت اگر گفتی مراد از عالم و الفقیه دیگه کاری به اونای دیگه نداری، ولو کلمه کلم باشه. با این تعبیر اونجا این بحث مطرح شده که آیا کل یدل علی عموم ما هو المدخول ظاهر فیه او ما هو المدخول حجت فیه. و اگر این دومی رو گفتیم، اول باید مراد تو از عالم روشن کنی، بعد بگی کل. گفت برادری رو ثابت کن، بعد ادعای ارث کن. اون وقت در مراد از عالم باز باید بریم سراغ چی؟ اطلاق. ولذا نتیجه میگیرد مرحوم آخوند که در تمام موارد عموم هم زیر بناش اطلاقه و نیاز به این اطلاق داریم. وقت اینجا میاییم با استفاده از این قانون میگیم ولو فرموده کل شیئن، ولی بالاخره کل شیئنه، شیئشو اول مرادشو معلوم کن. میایی تو مراد معلوم کردن شیئ، همون قطر متیقن میاد تو کار. دو تا مثال صدرش صلات بود، پس مراد از شیئ میشه شیئن من الصلات. نه، کل شیء. دو مثال صلات رو گفت، بعد دیگه کل شیء من الصلات، موارد دیگر صلات هم همچنین. پس باز یختص به صلات.
در قرآن اومده دیگه فآتیناهم من کل شیء صلات.
خب
یعنی همه چی بهش دادیم، نه
شاید اول کلام،
یعنی همه چی بهش دادیم.
بله،
از کجا معلومه؟
اول همین لفظ
لفظ
کردن مردود
به
همون چیزی که اصلاف که میخواست. نه، من کل شیء نمیخواست اون وقت.
یعنی مثلا
اون وقت میشد من ما یورید، من ما اراد. نه، این نگفت. نه، این بیان مرحوم آخوند که پس آقا منظور این که مقصود داشت که نه، قاعده فراق و تجاوز دوتا، هیچ کدوم هم موجب لغویت دیگری نمیشه، حکومت بعد دیگری هم نداره. قاعده تجاوز مال صلاته و قاعده فراق و شک در صحت اعم از صلات و موارد دیگر. بعد لای این بحث اینو فقط اشاره کنم، اگر ولو رو فرض محال که میگن فرض محال محال نیست، مطالعه فرمودید حاشیه مرحوم آخوند رو، اینجا این وسط بحث وارد یک بحث چشم بادومی شده، ولی بحثی است که بعد مفصل مطرح میشه. یکی از سوالات و ابهامات اینه که در مورد وضو اگر کسی بعد از وضو شک کند در صحت وضو، بله اونجا قاعده فراق جاری است و مورد بعضی از روایات هم از دو هوهی نیتوزع از کرمن هوهی نیشک، اما اگر شک کند در حین وضو در صحت بعضی از اجزایی که گذشته، اونجا حکم به صحت نمی کنن، داره مسح سر میکنه، نمیدونه درست یدش رو شست یا صورت رو شست یا نه، مسح پا میکنه، نمیدونه مسح سر کشید یا نه یا درست کشید یا نه، همه اینا میگن یجب الاعاده، حکم به صحت نیست. بله، چرا حالا؟ این شده یک عویسه‌ای. مرحوم شیخ وارد یک نوع توجیه شده که بگیم طهارات صلات یه خصوصیتی داره و جدا بشه و مثلا شارع مقدس وضو رو یه عمل دیده، اصلا اجزا درش ندیده، وضو کلش عمل واحد، ولذا فقط شک در فراغ میاد بعد از وضو، شک در اجزای صلات و محل و کجین و چنان نیست. شیخ وارد این توجیه شده، دیگران هر کدوم به نحوی، که این خودش یکی از تنبیهات بحث قاعده فراق و تجاوز خواهد بود. در مرحوم آخون مطرح کرده، مرحوم آشیخ هم در دورت تنبیه پنجمش مفصل وارد این بحث شده، که اینو بعدش به جای خود بحث میکنی. مرحوم آخوند اینجا میون دعوا نرخ تعیین میکنه، میگه با این بیان ما مسئله خلاص شد، اون مشکلم حل شد، برای اینکه قاعده تجاوز اصلا در وضو نیست، مخصوص به صلاته. در وضو فقط قاعده فراغ داریم، ولذا اون مسئله هم حل میشه. به مناسبت بیان ایشون، مرحوم شیخ هم در مقام گفتگو با آقای آخوند و جواب از ایشون وارد اون بحثم شده و یه گفتگو و بیانی داره اینجا. ما فعلا هر دوشو ندیده میگیریم، موکول به اون بحث خودش. آیا اونجا که میرسیم ببینیم با این دوتا قاعده شدن این مشکله حل میشه یا نه، که مرحوم شیخ یده ای که نه دو قاعده باشه یا یه قاعده باشه اون مشکله سر جای خودشه و به این شکل حل نمیشود، این موکول به اون بحث. ولی حالا اصل مسئله، آیا این جواب مرحوم آخون تمامه که قاعده تجاوز یختص و به صلات به این جهاتی که ایشون گفت؟ روایت اول عدم الاطلاق، روایت دوم هم باز عدم الاطلاق ولو کلمه عامم درش هست. مرحوم عاشق در دوره از هر دو اینا جواب میده، البته جوابش رو باید گفت یک کلمه است، ولو ایشون در حقیقت بحث رو باز کرده. و این است که آقای آخوند این دو مطلبی رو که شما اینجا روش تکیه کردید، دو مطلب مبناییه، مبنای شما چنینه در هر دو مورد. بله، قدر متیقنه در مقام تخاطب یخل بالاطلاق و کل عام یحتاج الى اجراء الاطلاق در مدخوله. نه، ما در جای خودش در هر دو بحث ایشون میگن بله هر دو رو منکری. قدر متیقنه در مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست، بله اصلا اطلاقی باقی نمیمونه. هر جایی هر مطلقی یه سوالی داره، خب شما بچسبونش به اون سوال، جایی باقی نمیمونه. نه، قدر متیقنه در مقام تخاطب، البته مرحوم آخوند میگه در مقام تخاطب معنیش اینه که یعنی قدر متیقنه خارجی رو کاری نداریم، ولی اگر تو عبارت یه چیزی باشه که موجب قدر متیقن بشود این یخل بالاطلاق. نه، خیلی وقتا سوال و جواب یه موردیست و بعد قانونگذار میخواد حکم کلی بیان کنه. نخه یقینش هم مخل نیست، تا چه احتمالش؟ نخه طبق نظر ایشون، حالا بحث دیگریست. پس بنابراین اولا این بحث شما بحث مبناییست، عیناً این مطلب را در بحث مطلق و مقید مطرح کردیم وقتی ایشون بیان کرده، چون گفتیم نه قرائنی و شواهدی هم برخلاف این مطلب. دوم، مبناتون باز بحث مبناییه که در تمسک به عام هم احتیاج داریم به جریان اطلاق در مدخوله. نه، ظاهر عرفی کلماتی مثل کل و امثاله ها اینی که خود کل داره داد میزنه و نفی اون احتمالات رو میکنه، میگه احتمال دیگری نیست، کل کل متصدیست برای بیان نفی اون احتمالات مخالف. اونجا هم این مبنا مورد قبول نیست. هر دو این اشکالات مرحوم آخوند مبنایی جن، و بعد انکار این دو مبنا پس این حرف مرحوم آخوندم لم یتم، و نتیجه چی؟ نتیجه این است که ما یه قاعده بیشتر نداریم. و اگر بگیم دو قاعده، لغویت لازم میاد. این سوال مشهور که خب کثیرم ما مطرح می شود که آیا قاعده فراق و تجاوز دو قاعده است یا یک قاعده، با این بیاناتی که کردیم نتیجه می گیریم یک قاعده است، دو تا قاعده نداریم. حالا جمعش و معنای یکی بودنش به بیانی که مرحوم شیخ گفت یا غیر ذالک، یک قاعده است و دو قاعده نداریم. این نخستین تنبیه بحث قاعده فراق و تجاوز که از این بحث تجاوز میکنیم دیگه، گفتگوی درباره اینا همش میشه مورد چی؟ قاعده تجاوز. بله، هر کدوم دلت میخواد بگو. آخه قاعده فراق ممکنه به درد بیمارستان های زایشگاه بیشتر بخوره. بله، قاعده تجاوز به درد پلیس بیشتر میخوره. بله، حالا هر چی شما اونش دیگه مسئله ای نیست و هر جوری که میخواید بفرمایید. این تنبیه تمام. بله بله، بله، با توجیه یعنی راه گشاییش، ولا دلیلش همین قضیه لغویت. بله، با اون توجیه ها شیخ یمکن، همین اندازه که یمکن او امکان اثبات بکنه، احیانا ممکنه راه های ممکن دیگه هم باشه، مال به او کاری نداره، همینقدر که امکان حاصل شد دلیل میگه یکی، ولا لغویت لازم میاد.
نسبت
بین این دو قاعده ما تساوی می‌گیریم. بله، عام و خاص گرفتیم، همه اینا همه حرفا اینه. ای وای
دو تا
هست. اما وقتی عام بود احتیاجی به خاص نیست، وقت نتیجتاً باید بگیم این مواردی هم که ظهور در این قسمت دوم دارد از مصادیق همون قسمت اوله، چون عام معناش این اون عام یشمل و این موارد رو هم. یعنی ببینید، نه احمال نشد، همه دعواها سر همین بود، من وجه بودنش مرحوم آخوند میخواست تباین ایجاد بکنه، اون بیانات قبلی دو مثال، سه مثال، چهار مثال برای جاهایی که قاعده فراق باشه و مورد قاعده تجاوز نباشه، برای همین من وجه درست کردنه. پس چی شد؟ نه اینا رو دونه دونه گفتیم. حضرت عالی دیانت، کم لطفی نکنید و به اصطلاح اینا که بیان شده دیگه تکرار نکنیم. بر پایه این مطالب، نه عموم و خصوصه، حکم عام که جعل شد شاره حکم خاصی جداگانه جعل نمی کنه، مگر اینکه اگر در مورد خاصم بیان کنه به ما هو و حکم عام، نه حکم دیگر. و نتیجتا اونی که ثابته قاعده است. خب این بحث تمام. بحث بعد، تنبیه دیگر، یه بحثی است که در کلام شیخ مطرح شده، مرحوم آخوندم اشاره کرده، در درر هم مطرح فرمودم، میگید قاعده تجاوز حالا شده است مزی از محل، مزیت، جاوزت. اینایی که تو همون روایات هم بود، تو همه روایات تقریبا، چه شک در وجود یا شک در صحت، ظاهر اخبار شک اینه که مزی حاصل شده باشد. مراد از مزی چیه؟ مزی و تجاوز از چی؟ وقتی شک در وجوده، اصلا خودش که نگذاشته، از جاش گذشته، تابع شکی نیست، دو روایت قاعده تجاوزی که برهما خون مسلم گرفت باید بگیم مزیته، یعنی مزیته از جاش، از محل. اینش که انه ظاهرون مزیته از محلش. بله، حالا در مورد اون شک در صحت محل در اونجا چجور می شود، وقتی بله در اینجا این محل چیه؟ اونجا راحت تره، وجود پیدا کرده، اون دیگه محلیست، محلش پر شده، اونو توجیه کردیم، اب نداره. محل شرعی یا محل پر شده هم محلون چنی، ولی بالاخره شد که در محل. حالا سوال اینه، اولا نمیخوایم بگیم کلمه محل مستتره ها، اینو عنایت کنید. اگر میگیم یعنی شک بعد از محل، مزیه از محل، تجاوز از محل، نه معناش اینه یه چیزی اینجا مستتره، جاوزت ان ای ان محله، مزیت ان محله، یه محل اینجا مستتر باشه. این قضیه مستتر، خب این مثال معروفی میزنن برای طلبگی که گفت اون وقتی که امثله میخوند یا نمیدونم مقدمات میخوند، گفت زمین هوه درش مستتر است به استتار جایزی مثلا، بعد قلم تراش برداشته بوده میتارشید که ببینه این هوه کجاست. نه، معنای استتار این نیست و اینم نیست که واقعا از نظر ادبی در اینجا در حقیقت مثلا مضاف مجرور با ان یا من اون محل باشه، او اضافه شده باشه به بعدیش، نه حتی اینم نیست. بلکه منظور از استتار هر جایی که میگیم در ادبیات یعنی یک نوع استعمال وسیع کنه، مثل مجاز، انتصاب به ما و به اصطلاح به غیره، ینتسب الى غیره، مثل مثال معروف وسأل القریه. وسأل القریه معنیش این نیست کلمه اهلی اینجا مستتره، سوال از قریه عرف میفهمه یعنی سوال از اهل قریه. اینجا هم از این قبیله نسبت داده میشه، موزی به خودش، مزیت عنه، خود اون مشکوک، خود اون مشکوک، از او گذشتی، این انتصاب مبررش، مجوز این انتصاب ملاحظه این محلشه. تقدیر معنا نداره اصلا، از نظر لغوی تقدیر معنا ندارد. اونم همین نخه، نه بله، میگیم یعنی همون این که اینجا زیرش نوشته شده باشه اصلا این خراب میکنه این رو. نخه اینو مشخصاً در بحث الفاظ هم در این قسمت که تقدیر یکی از خلاف ظواهر هاست به این معنا، و هم در کل بحث مجاز و حقیقت، اگر میگی زیدون اسدون یعنی زیدون مثل الاسد، اینه معناش. نه میگم اینه معناش اونجا. چیه اونجا معناش؟ مثل الاسد، زیدون کل اسد، بله اون وجه تشابه اینا هست، اما مراد از این کلمه زیدون اسدون با زیدون کل اسد، زیدون مثل الاسد یکیه. نه میدونم، مثل هر چی بگو کل،
یعنی میخوایی بگو یارو بار داره،
نه به اوناش کاری نداریم، نه حالا هر چی اون وجه شبه ایشه، ولی با توجه به همون هم فقط هم در شجاعت بگیم زیدون اسدون یا بگیم زیدون مثل الاسد، این یه معنا میده. این دیگه ذوق میخواد آقای صبحانی، من متاسفم. ها بسیار خوب، ولذا خیلی فرق میکنه، تفاوت داره. مبالغه‌ای که در زیدون اسدون هست در زیدون مثل الاسد نیست. اونم همینه. هر کدوم نه تنها، ببینید اینا یادتون رفته، ما در اونجا وقتی که همین بحث کردیم که در استعاره، که این بحثاییست که مرحوم آقای عثمان رضای مسجد جامعی مفصل مطرح کرده و تبیین کرده، در استعاره و امثال اینا تشبیه به این معنا نیست، بلکه وجود ادعاییست. اینو سکاکی فقط در استعاره گفته. هنر ایشون که مورد قبول متأخرینم قرار گرفت، فرمود اختصاص به تشبیه نداره، تمام موارد مجازات از این قبیله. و به عبارت دیگر این جمله معروف که مجاز یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وزعله، چنین نیست. همه جا مجاز یستعمل فی ما وزعله، ولی انتصاب انتصاب ادعاییست تمام مواردش، هر کدوم از اونا، حالا ظرفیت باشه، نمیدونم شباهت باشه، اول و مشارفت باشه، همه اینها از این قبیله. و من جمله اینجاها هم اگر چنانچه به اصطلاح در اینجا هم میگیم مراد محله، نمیخوام یه چیزی تقدیر بگیریم، بلکه نسبت به صورت نسبت وسیع است و چنین مزیع او، مزیع از محل، مزیع او تلقی میشود. در هر حال حالا فارسیش میگیم مزیع از محل، اینش توجیه و بیانش. اما سوال از محل، محل کجاست؟ محل و کل شیئن کجاست؟ اینا محلی داره. محل یک جز اونجاییست که باید در اونجا بیاد، که اگر در اونجا بیاد هیچ مشکلی اتفاق نمیفته از نظر ترتیب. اون مرتبه ای که مقرر شده از نظر شارع برای او، این میشه محل شرعی. گاهی یه چیزی محل عقلی دارد، محل عقلی علت قبل از معلوله، متقدم بر معلوله، سبب متقدم بر مسببه، اینا محل عقلیست، یه واقعیتیه. تجاوز از این محل، مورد قاعده تجاوز، اینا بلا اشکال. شیخ تعبیر می کند از اینجا که المحل المرتبت المقررت له به حکم العقل او به وضع الشارع او غیره. این او غیره چیه؟ او غیره بعد خودش بیان میکنه، ولو کان نفس المکلف من جهت اعتیادهی به اعتیان ذالک المشهود فی ذالک المحل، ولو که این محل به وسیله خود این مکلف به وجود آمده باشه، از این جهت که این عادتش اینه که اینو اینجا میاره، یه جایی که شرعن جاش خصوصیتی نداره، عقلن هم خصوصیتی نداره، اما این آقای مکلف رسمش اینه، عادتش بر اینه، و چند تا مثال میزنه. مثال مثلا کسی که بله خیلی خوب چشم